این نامه ای هست به من دادم که میگه شما دعوت کنید مردم برن تو روستا، یه زندگی روستایی باعث میشه ایمان اونها قوی بشه و توجهاتشون زیاد بشه. یه نگید بیان برای طلبگی، نیان برای کسب این به سمت علم اومدن، میان بعدم ناتوان میشن و البته رزق حلال و طیبم که از دست بدن دیگه در تربیتشون آنها مشکلات زیادی خواهد. این یه پیشنهاد هر کس میخواد بهش گوش بده. من با امانت نقل کردم، یعنی هیچ زیادی کم و زیادی نکردم. بیان اینه که مثلا نگاه روستایی به قضایا باعث میشه که برن زندگی عادی داشتم. میگه بچهای روستایی ها متدین ترن، بعد بچهای آخوندا مثلا وضعشون خیلی خوب نیست، نونشون هم مثل که حلال نیست، برن کشاورزی کنن نون حلال داشته باشن و زندگی طیب طاهری داشته باشن. من یه جمله بگم، حالا گرچه بنا نداشتم در بر هیچ کدوم این پیشنهادا گفتگویی داشته باشم، ولی حالا من یه اشاره بکنم که اون واقعش این که ما چرا اینجور حرف میزنیم، چرا مثلا این انتخاب رو میکنیم، چرا این جمله ها رو از حضرات معصومین ازش گفتگو میکنیم، شاید با خالی از لاقل توجهی نبود که انسان تعملی کرده و انتخاب. این پیشنهاد ها هم عزیزن، بحثی نیست، نقل میشه، ولی واقعیت همه اینه که من دوستی داشتم این به این فکر میکرد که گندمش رو از یز بیارن براش، نونش رو خودش میپخت، لباسش رو هم سعی میکرد تا حداقل این مرحله رو خودش تهیه کنه، خوراکش رو لباسش رو زندگیش هم سعی میکرد مرتبط نباشه با کسی. بعدم که بیان نوبت این میشد حرفی بزنه و تبلیغ بکنه، و فقط از احکام بگیم، احکام خدا رو بگیم، دستور بدیم به حکم خدا عمل کنن، به تعبیر این دوستمون اطاعت کنن، اتق الله ولا تطع المکذبین، متقی باشن، مطیع دروغگوها نباشن. این دست من یه جمله به او گفتم، گفتم اگر تو از جمع ببری تو روستا که هیچ، تو کوهستان بری، بالای کوها هم تو غارها زندگی کنی، وقتی که تو از باطل چشم پوشیدی و باطل زاد و بلد کرد، توسعه پیدا کرد، دخترای اونها، بچه های اونها برای دیدن کوه، برای کوه پیمایی دور تو میان، بچه ها تو همون غار تو دستگیر میکنن، غافل گیر میکنن، به ذلت میکشن. اینجور نیست که اگر ما از باطل چشم بپوشیم باطل از ما چشم بپوشیم. اینطور نیست که ما اگر سر در غار تنهایی خودمون فرو ببریم، تو روستایی بریم، نون بخوایم از کشاورزیمون بخوریم، به ما این فرصت را بدهن و برفرض این فرصت را دادن ما طعمه اونها نشیم، بچه های ما رو نبرن. یکی از دوستان نقل میکرد یه نفر از این ولایتی های خیلی اسقس دار تهران بود، بچه های خیلی زیبایی هم داشت، خانواده خیلی عزیزی هم داشت، گفت ول میکرد، بی توجه بود به امر اینا، دقت نمیکرد، بررسی نمیکرد کار اینا. گفت بهش میگفتن که مثلا به اینها برسی، گفت روح ولایت حل میکرد. گفت کار این بابا به جایی کشید که دختراش تا حد ندیمه فرح رفتن، زیبا بودن بردن، بالاتر از خود حکومت در سازمان هایی که بیرون از کشور بودن استخدام شدن و فعال شدن، بالاتر از کسانی بود. وقتی که بهش میگفتن گفته بود ولایت دروغه. من عرضم همین نکته است، این سادگی های ما که ما خیال کنیم مردم بگیم که ما بهشون بگیم آقا بیاید متقی بشید، خب سال هاست میگیم گوش نمی کنن. خب من به کسایی میگم بیاید زنجیر بسته به پاهاشون، اسم بار سنگین رو شونه هاشونه، اقلال رو پاهای اونهاست، اینا چطور حرکت میکنن؟ من به تقوا دعوتشون میکنم، از اسلام فرارین. گفت علی جان شنیدم در مدینه به تو سلام نمی کنن. گفت فاطمه جان جواب سلام همونه، چه انتظاری داری؟ کسانی رو دعوت کنیم به تقوا. تقوا یعنی اطاعت بیچون و چرا، یعنی بعد از ایمان، بعد از اسلام، بعد از اینکه تو پذیرفتی، بعد اینکه خواستی مطیع باشی، بعد حالا به احسان هم داشته باشی که مرحله بعده. این تقوا و اطاعت با این زنجیرهایی که در ما هست، با این هاتفهایی که در دل ما فریاد میزنه، دریچه هایی که روی با باز میشه، تعبیری که حضرت میزن اینه که نفاق ها آشکار میشه. نفاق یعنی چی؟ تو میگی منافعی که طالبش هستی در این شکل و شمایل به تو نمیدسه، پس شکل نمیگیری تا در هر صورتی منافع رو ببری، رد خودش ببری. این حقیقت نفاق، حسیکه نفاق در ما چرا آشکار میشه؟ وقتی میگی منافع نمیاد، ده سال رفتیم نماز روزه علم تحصیل علم کردیم، به قول او کنار بودیم، بالا بودیم، ناله کردیم، زجه زدیم، من نمیدونم نونی داریم نه آبی داریم، میگه بابا بذارش کن میریم منافع رو میطلبیم. نه شوخی نیست، من طلبه های 10 سال درس خارج خونده رو دیدم که دنبال این بودن ژاپن برن. ما دیدیم این راه حلی که در روستا بمانید، در غار بمانید، برای دوره‌ای که به همه جای تو سر خواهند زد، به تمام وجود تو دست خواهند زد، تمام گوش و کنارهای وجود تو رو زیر چنگ خواهند گرفت، تو نون حلال میخوای بخوری؟ اون دوست ما که صحبت از این میکرد که احکام بگیم و مثلا نون حلالی داشته باشیم، توجهی داشته باشیم، نداشتیم. چند شب پیش با یکی از رفقا رفته بودیم سر قبر یکی از دوستان که فوت کرده بود، خدا رحمتش کنه. بعد می اومدیم رفتیم پیش دیدم به هم میگه که یک کتاب مربوط به کتاب مسائل تربیتی اگر باشه من در فلان جا هستم که از محل خودشه. اونجا رفتم، اونجا کسانی که از بزرگانی که هم دوره با اون مرحوم قوچانی بودن، میگه اونجا تبلیغ داشتن و تاثیر زیادی داشتن. حالا رفتم اونجا میبینم که هیچی ندارن اینا. هیچ ندارن. بهش گفتم خب شیخ خانم احکام بگو. ما نمیدونم چطور نمیخوایم اینو توجه کنیم که دین از ارشاد شروع شده، از بینات شروع شده، از معارف شروع شده، نه از احکام، نه از آداب. چطور بگم دین در متن شبه و فتنه، در متن زلال سر برمیاره. این گلی که در همه این بوستانهای کثیف حتی سر بلند میکنه و ابوذرها و مصعبها رو بلند میکنه و این طرف اون طرف میکنه. چرا نمیخوایم باور کنیم که کنار کشیدنها، تو غار رفتنها، نون حلال خوردنها مشکل تو رو حل نمیکنه؟ اونم با دینی که حلیت طعام تو به اینی که تو در برابر رزقی که میگیری برای رازقت، در برابر نعمتی که میگیری برای منعم قدم برداشته باشی، شکر کرده باشی. مدت حلال اینه که تو خانگو هم ممر سالی به دست بیاری، بین نسیلهی و معتلفه بخوری، بین توالت و آشپزخانه بچرخی. صحبت از تقوا برای جمعی که حرف عادی رو باور نمی کنه. حساب نکنیم مادامی که اینا در اینجا هستن. من بعضی از بستگان من بودن نماز شب میخواندم، به شکل مرحوم فلسفی خدا رحمتش کنه منبر میرفتن، هم سال ما بودن 10-12 ساله. بعد از همه چیز بوری، همه چیز رو بپاسی با این شبهات شما گراری. بحث اثبات خدا کردن تو جامعه ای که بعد اینکه تو بگی خدا هست، اصلا بغله، دست خدا رو تو دست من بگذار، یه من به این خدا نیازی ندارم، من به محمد احتیاجی ندارم، من به حجت احتیاجی ندارم، من مسائلم خودم حل میکنم، علم و تجربه من هست، فلسفه و عقلانیت من هست، عرفان الهادی بدون خدای من هست، من خدا رو میخوام هست برای خودشه. منکر خدا نیست امروز. شما در برابر این شما چه میخواهید بکنید؟ این تقوا داشته باشن؟ خدایی رو که باور نکرده بعد از اینکه دست او رو دیده، خود او رو دیده، میگه من محتاج او نیستم، من مفتقر به او نیستم، من بگم بیا این خدا اطاعت کن، چی بگم؟ ما هم خیال میکنیم در یه دوره این هستیم که همه مبانی محکم بینات من الهدا هست، هدایت ها هست، مبانی شکل گرفته، موازین در دست هست، از احکام بگیم تا بتونن اطاعت کنن، تقوا داشته باشن. اقلال هست، اسر هست، زنجیرها هست، هزار گونه پر و پای ما بسته شده، شهوات هست، شبهات هست، بدعت ها هست، انحراف ها هست، هوس ها هست، نمیدونم تصنیف ها هست، بگو با امروز فردا افکندن ها هست، که چیزی باقی نمیذاره. گفتم اگر تو نامه ایشون اومده که اگر ما میبینیم ورودی های حوزه در برابر خروجی هاش مثلا زیاد و کم هستن، به خاطر اینکه نان حرامه، به خاطر این نیست که مربی نبوده، به خاطر این نیست که درست به اینها نپرداختیم. اینطور ساده فکر کنیم واقعا شیطان خوشحال میشه، فکر کنم برن تو دهات نون حلال بخورن. چی بگم؟ یکی دیگه از دوستانم مثلا باز اشاره میکنه یه چیزی رو حال پیدا کنیم، گریه کنی، دوست داری گریه کنی. من پیشنهاد سپم، من خودم تو جمع رفقای مختلف که نگاه میکنم اینا هر کدوم یه چیزی میخوان، آدم بعد یه سوپرمارکتی درست کنه پنیر بده. خدا شاید مشکلات ما خیلی بنیادی تره. خیلی نکته اول همینه که ما هنوز به پا نایستادیم، حرکت نکردیم، قائم نیستیم. ولی وقتی که شیطان صدا میزنه سرش از پنجرهش بیرون میاره، به تعبیر حضرت زهرا میگه الفاکم لدعوته مستجیبین. این مراحلی که شکل میگیره مراحل کمی نیست. وقتی هم که میخواد حرکت کنید باید همین مراحل طی بشه. یعنی نفاق ها میاد، منفعت طلبی ها هست، بعد پوششی که از دین داشتی بر خودت تو این حوزه منفعت طلبی های تو میگه دیگه یواش یواش کنار میره، لخت لخت هم میای میدون، بعد اصلها ما ثباته هم باکش هم نیست، میگه اینجوریش هم خوبه. جلباب دین، اون پوششی که از دین داشتی که بهش احتیاج نداره، احتیاج نداره نماز بخونه. معاویه راحت گفت من با شما کاری ندارم که نماز میخوانید، من میخوام با شما حکومت کنم، نماز جمعه رو جلوتر میارم. اینا شوخی نیست، اینا بنیادها رو به هم زدن، اینا نشون دادن این نکته که اون تخیه عمیا، اون سیاهی کوری که ازش گفتگو میکردم چگونه شکل گرفت. من نمیدونم شما به این کلمه ها اصلا تحمل نمی کنید. اینا رو یه حکیمی داره میگه، شقشقه دل او. میگه این تخیه عمیا یعنی سیاهی هست، کور هم هست. گفتم بالاتر علائمی هم که گذاشتن از بین بردن. فالفاکم لدعوتهی مستجیبین و للقررت فیهه، برای مغرور شدن در او ملاحظین، هنوز نگاه میکنید. میدونید بساط فریبه ولی میگید خب بعدم نمیاد. گفته بود قلیونی نیستم ولی دعوتشو دوست دارم، تعارفشو دوست دارم. یواش یواش شدم قلیونی هم که میشه چیه، رومی هم میشه. کسی که چشم بود نپوشید، کسی که نگاه کرد، کسی که متوقف شد، شیطان قطعا در اون تمام. شیطان هم میفهمه وقتی در رو باز کرده صدا میزنه، تو وای میسی نگاه میکنی به بساطش. یکی از اساتید ما میگه اگر امروز یک کسی بیاد بگه من پیغمبر آخرالزمانم و تو متوقف بشی ببینیم چی میگه، خب این علامت اینه که شما هنوز باور به خاتمیت نداری. چه لحاظی میخوای بکنی؟ به این بساط میخوای چه نگاهی بکنی؟ مگر حکم مشخص نشده؟ مگر علی رو دستای رسول نرفته؟ مگر نگفتن که چه باید کرد؟ مگر نگفتن نیتار کنفیکم؟ حالا این بساطی که تو دنبال چه چیزی میگردی؟ برای چی در برابر پنجره هایی که باز میشه سرت رو بیرون میاری گوش میدی؟ دنبال چه چیزی هستی؟ تطبیقاش شدیداً ما رو در بر میگیره. تو میده ما تو مبانی مشکل داریم، ما هنوز به کفایت انسانی خود واثقیم، ما در رو به غیب باز نکردیم، ما در حوزه شهادتمون راهی به خدا ندادیم، تسلیم نیستیم، سلمی نداریم. این اساس مشکل ما. من به کیش کم تقوا داشته باشه، بحث از گام اوله. هنوز در اسلام مشکل داریم، در فهم مشکل داریم، به دلیل اینه که هر کدوم به گفته یکی از رفقا میگفت همه از خدا حرف میزنیم، یعنی همه هر کدوم خودمون رو خدا میزنیم. این مشکله، این بینات من الهدا نیامده، اصلا هدایت شکل نگرفته در ما. این زلالی که علی ازش گفتگو میکنه گم شدن آدمیه. من که نفهمیدم کیم و کجا هستم، طبیعتا سعیم در زلاله، حرفم در زلاله، هدفم در زلاله، خواسته هم گنگن. منی که تا دیروز آمده بودم از اسلام تا در برابر تمامی قدرت ها، در برابر تمامی سرفراز ها حسنی برای از دست رفته ها درست کنم، دعوت کنم از ربوبیت اونها به ربوبیت خدا، از ولایت اونها به ولایت خدا، حالا میبینی که من خودم از اسلام میخوام یه قدرت جدیدی رو بسازم که تحمیل کنم، تفرعون جدید رو بسازم، خونم در برابر خونه هایی که در روم هست کمتر نباشه، خوراک من اونطور باشه، حرمسرا ها منچنان باشه. اینجاست مشکل، در این تخیه امیاه، در این سیاهی کوره، در این از دست رفتن نشانه ها و علامت ها هستش که تو از دست میری. به تعبیر علی تو این سردرگمی هست که پیری میاد، شکستگی میاد. یحرم فیه الکبیر یشیب فیه الصغیر یکته فیه المؤمن حتی یلقا ربه. این تخیه امیاه، اینطور به قضیه ما نگاه نمید. و این تخیه امیاه که به خب، به هم انحراف، هم به بدعت کشیده میشه، به هوا و هوس راه میده. اون ده دوازده تا نکته گفتم نکته هایی که به هم گره میخورن، مرتبط هست. وقتی که از این سیاهی گفتگو میشه، یعنی تو در مرحله هستی که دیگه نمیدونی چه میخوایی. گفتم این بحث سابقی بوده که وقتی قدر اندازه آدمی گیج شد، قدر ارزش آدمی گیج میشود و قدر برنامه ریزی آدمی هم از دست خواهد رفت. سه تا معنای قدر به ابهام کشیده میشه. نه اندازه خودتو میفهمی، نه ارزش هاتو پیدا میکنی، نه برنامه هاتو مشخص میکنی، از دست میری در زلالی. وقتی در سردرگمی بودی هر صدایی تو رو میبرن و در هر بساطی چشم میخوابن که مباحثم چیز رو از دست بدی. فالفاکم لدعوتهی مستجیبین و للقررت فیه ملاحظین ثم تنهزکم. بعد از اینکه این زمینه فراهم شد شما رو به حرکت خواست، استنهاز به پاستن، فوجدکم خفافا، یک براحتی گام برمیدن، و احمشکم فالفاکم غضابا، در شما دمید دید که خیلی راحت غضب میکنید. نتیجهش این بود فوسمتم غیر ابلکم، شما یه مالکیتی رو پیدا کردید بعد از اون دمیدنها. که حتی یه احساس ما، من به یکی از رفقا میگیم این وقتی یه چیزی رو ببینه احساس میکنه مالکه، یعنی حالا دو نفر با هم معامله میکنن، اون ببینه این حس میکنه مال این شده، یعنی خود نگاه جزء عوامل حیازت برای اون مالکیت اومده. و وسمتم غیر ابلکم، غیر مال خودتون رو علامت میذارید مال خود میکنید، و اوردتم غیر مشربکم، در غیر آب خورهای خودتون وارد میشید. هازا والعهد قریب، این در هنگامی اتفاق میفته که هنوز پیمان ها خشک نشده. گفتم هنوز پای علی از روی دستای رسول به زمین نیامده. کلم رحیب، زخم هنوز بازه، رحیبه، گسترده، دهن باز کرده. والجرح لما یندمه و رسول لما یدبر. ابتدارن دعمتون خوف الفتنه، میگید این شتاب به خاطر اینه که نکنه جریان تازه پای جمعیت اسلام رو به سمت و سوی دیگر بگذارد، گرفتار فتنه شود. خب فتنه رو که با فتنه نمیبرن، با انحراف که نمیشه جلوی انحراف رو گرفت، با تخفیف در اهداف که نمیشه جمعیت اسلامی رو حفظ کرد. مگر میشه تا از هدفها تخفیف بدی تا بتونی با کسرا و قیصر درگیر بشی، تا بتونی از نیروهایی که تا اون قله و ارتفاع نمیخوان بیاین استفاده کنی؟ نمیشه. با اینها تا همون نسیل و مؤتلف بیشتر نمیشود ره. ابتدارن زعمتم خوف الفتنه، گفتید به خاطر جلوگیری از فتنه این کار رو کردید. و قلاب شر ره علاف الفتنه تقتون، سقوط در انحرافه. تو میخوای فردا اتفاقی نیفته، امروز این حادثه رو به وجود میاری، چه فرقی کرد؟ بودی کسی میگه میخوام بچم با دیگران مشروب نخوره، خودش مشروب خوری میکنه. از شما چه پنهان در مشهد بود و رقیبش هم دخترش بود. هیهات منکم، چطور میشه جلوی فتنه رو گرفت؟ این دور از تو خودت فتنه. تعبیرها رو دقت کنید، کیفه بکن، چگونه میشه با شما جلوی فتنه رو گرفت؟ و انا تو فکن هرچی بگیم، یا کتاب الله بین اظهرکم اموره ظاهره، احکامه ظاهره، اعلامه باهره. اون نکته هایی که بهش اشاره میکردم، این کتاب خدا تو دست شماست، هم امر موضوعاتش مشخصه، هم حکم و برنامه هاش معینه، هم علامت ها و آیاتش باهر و روشن، و زواجر و لائحه. اونجایی که بخواد این آیه و علامت هم توجه نکنی، ضربه هاش رو میخوری، زجرش رو میبینی، و اوامره واضحه. فقط خلفتموه برا از ظهور کن، این قرآنی که میگی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر کن، این قرآنی که میگی کن من صادقون، این قرآنی که میگی لم تفعل کما بلغ قد صادقت. تو مال چه چیزی میخواید باشید؟ شما فتنه رو با چی میخواید جلوشو بگیرید؟ یعنی از رسول خدا دلسوزترین ما؟ عرق وطن انهو توریدون ام به غیرهو تحکمون بئس الظالمین بدلا و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هوا فی الاخرت رو نمیخواست. مشکل اساسی اینجاست، در اصل ما مشکل داریم. بحث نیست برای حفظ اسلام میخواییم جلوی فتنه رو بگیریم، بحث در خود این پذیرش اسلام هست، مشکل در اساسه. این مشکلم از اینجا شکل گرفته، گفتم اون سیاهی تاریک شکل گرفته. شما دیگه به دنیا رو آوردید، به غنائم رو آوردید، به فتوحات رو آوردید، به بست و توسعه جامعه در عرض و طول را آوردید. اینجاست که در برابر چنین جامعه اگر کسی میخواد این فتنه رو کنترل کنه، باید زهد را ازش گفتگو کنه، باید آزادی رو بیاره، باید همت آدمی را ازش گفتگو کنه، باید اندازه های وجودی آدم ها رو بهشون نشون بده. ارزش های خودشونو ببینن، دنیا کم بشه در چشم اونا، نه که دنیا رو باز کنی بهش باش مشروب بخورید از مشروب خاری نجات پیدا کنی، بهش انقدر بدی که زده بشه خاره ترین نور در نیست. انتخابا باید به گونه این دیگه تحقق پیدا کنه، باید این زلال، این تاریکی، این تخلیه کنار بره، باید یه نوری اینجا شکل بگیره. با تاریکی که نمیشه مشکلی رو حل کرد، نوری که اندازه های اونها رو به خودشون نشون بده، اهدافشون رو بهشون نشون بده، راه رو نشون بده، کار و بارشون رو مشخص کنه. تا این چهار تا روشن نشده، نوری بر خودشون و بر اهدافشون و بر راهشون و بر کارهاشون نتابه، خواهانها در دست برد دیگران رو خواهند دید و دسترنج خودشون رو برای دهنهای خودشون نخواهند حفظ کرد. جبایت ایدیهم تکون و لغیر افاهای، این اساس را و مشکل اولیه که تو هر جریان حکومت دینی شکل میگیره همین تخلیه امیاه، این کور شدنه، این تاریکیه. هم در بیرون تاریکی و ظلمت آدم ها، الله ولی و لذین آمن یخرجهم من الظلمات الی النور، ظلمت دنیا هست، ظلمت نفس هست، ظلمت حرفهای خلق هست، ظلمت وسوسه ها هست، این معبودها ظلمات و مختلفی رو بر انسان میتابانند. یخرجهم من الظلمات الی النور، یه نوری باید بیاد که اینها رو از این ظلمت بیاره. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، از همون بصیرت ها، از همون آگاهی ها، از همون درک های حضوری هم اونها رو جدا میکنن و تو تاریکی ها نگهشون میده. هدف گم میشه، روزمرگی ها شکل میگیره، حالا ببینیم چه میشه، خسته شدیم. حماقت من هم، اینو خود دقت کنید، من تو این دو سه روزه برخوردای داشتم با یه جریان هایی که شدیداً گرفتار بودن به تحت تأثیر یه خشک بازی های عده‌ای که خیال میکنن دین دارن، از تمامی دین متنفر شدن، به قول خودش من دو ماه نماز روزم رها کردم، کسی که تمامی وجودش تدین بوده، پدرش رو خب من میشناسم، مادرش رو میشناسم، بستگانش رو میشناسم، این حماقت من که تحمیل میکنه اون هم از اون طرف که تو تاریکی و کوری اومد به روزمرگی رو میرالا زندگی کنیم، چگونه زندگی کردن رو اصلا دیگه به این مسئله فکر نمی کنه. این تخیه هست، این ظلمته، امیا هم هست، تو هم چشمشو فرو بستی. اینکه لا تسمع الموتا ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین و ما انت به هاد العمر، این کوری هست، این چشم پوشی هست که هدایت ها رو به دست نمی. خوب دقت کنید بحث تخلیه امیا، هم ظلمات ازش دقت کنید تو نقطه‌ای بعد تأمل کرد، هم کوری رو بهش توجه کنید. تخلیه امیا عنوانم میتونه انسان پیدا کنه به خاطر جلوگیری از فتنه، جلوگیری از دست رفتن نیروها، همه اون عناوین رو میشه پیدا کنه. الان فتنه سقطو، این حقیقت هم دین جز با پای خودش به هیچ مقصدی نمیرسه، این مقصد دارد، پا دارد، راه دارد. نمیشه تو فقه دین رو مبتنی بر یه فلسفه دیگه و بر یه عرفان دیگه و یه نظام جمعی دیگه حل و فصلش بخوای بکنی و نمیدونم چه چیزی تو بخوای به دست بیاری. طبیعتا نه حجتی را خواهی داشت، نه ولی را، نه نبی را، نه الله را، خدا هم باشد لازم نیست، ضرور نیست. اونا که خدا نداشتن چه ضرر دادن؟ ما که بار خدا رو به دوش کردیم گرفتیم چه بردی کردیم؟ جواب میخوان اینا تو میگی تقوا پیشه کنن؟ ما متقین دیدیم از دست رفتن بعد از 60 سال بعد از چه بگم. سر قضیه هم اینه که ما کار کردیم همیشه مسیر مسیر صاف و راحتی هست، در حالی که خب مشکلات زیاده. اینی که حقیقت امر اینه اگر ما اهداف روشنی نداشته باشیم و برای رسیدن به اون اهداف اقدار مشخصی نداشته باشیم، اندازه های مشخصی رو نداشته باشیم که به تعبیر ابراهیم انی ذاهب الی ربی سیهدین، این ضرورت ذهاب به سمت رب رو و پروردگار رو اگر احساس نکنیم، اگر این ضرورت ها شکل نگیرد و این معانی در ما تحقق پیدا نکند، قطعاً مشکل پیدا کنیم، یه جایی میمونیم، رو به دیگران میاییم. اینه که حسین زیادی میشه، واقعیت امرینه، اینا شوخی نیست، اینا حقیقته. امام ناله نکنیم، حسین میدونن، حسین حسین ابن علی میشناسیمه، میگه من فلانی هم، میگه میشنست هیچ اشکال ارادت هم داریم ولی میکشیم چی شده چرا ضرورتی نمیدینم برای استنی به اون مقاصدی که میخوان، اون دنیا و اون دینی که اونها میخوان، اصلا حسین ضروری نیست. اصلا حضور لازم نیست، حجت نمیخواد، معصوم نمیخواد، ولی نمیخواد. انتخاب آدم ها کفایتشون میکنه، عقلانیتشون بسشونه، واقعا هم بسه. اگه برای این محدوده هست زیادی هم، اگه بنا شد یه وسعت دیگه این مطلع بشه. گفتم دو عقل، توحید و معاد رو پذیرفتیم، هم برنامه ریزی ما متحول میشود، هم انگیزه ها و اهداف و نوع ارتباط های ما. این یه نه به سکولار راه پیدا بکنی و نه تو کثرت‌گرایی و سایر قطعایی که شکل میده. حالا بعضی از دوستان میگن این چیزی بود گریه کنی، به خدا قسم این حرفا گریه داره. نگفتیم، موندیم. بعدا دید گفته های دیگران در حالی که با از ابتدایی ترین مبانی ما هماهنگ نیست، برامون احساس تناقضی نمیشه دید. و میگیم دین هیچ نداره جز توحید، توحید که داره، یعنی محرکی جز الله نیست، یعنی مقصدی جز الله نیست، یعنی نوع ارتباطا باید الهی باشه. میگیم معاد هست، یعنی برای این هفت بیش از 70 سال تو باید برنامه ریزی کنی. خب اینا که تو قبول کردی چطور میشه سکولار باشی؟ چطور میتونی غیر دینی باشی؟ چگونه میتونه دین رو کنار بگذاری؟ چطور میتونی از دین محور نباشد و معیار کفر و ایمان تقسیم بندی ها و کثرت و وحدت ها رو شکل ندهد؟ حالا چه فرق میکنه ایمان به الله اگر تو خدا رو قبول کنی؟ نمیگی آزادی رو حتی اگر تو معیار بگیری ایمان و کفر به آزادی اساس کثرت گرایی تو. چطور منافع جنوب خلیج فلان برای تو این منافع این جنگ رو معنا میکند، تعصب را میآورد، کثرت ها رو با همه مسائلش به هم فرو میریزد، ولی وقتی که آزادی یا حتی آزادی رو تو معیار میگیری دشمنان آزادی رو نمیتونی تحمل کنی؟ اگر دین محور شد، اگر الله محور شد، اگر این نوع نگاه به انسان و برنامه ریزی او محور شد، چگونه میتواند ایمان و کفر معیار کثرت ها نباشد، معیار وحدت ها نباشد؟ میگه بحث بنیادیه. بحث نیست که بگیم پاشیم بریم تو روستا، بحث اینه بگیم چیزی رو حال کنیم. گاهی آدم همه دلش لک میزنه برای یه لحظه فراغت، ولی مگه میشه بعد همه حرفا رو بعد بزنیم؟ تو رسولی که نمیدونم پاهاش از هستی بیرون بود، از آسمان ها بیرون، بیا تو کوچه های مدینه راه بره، تو کوچه های مکه راه بره، بگیم بوتا خدا نیستن. خیلی سنگین.
گنجینه صوتی تبیان، صدای بال ملائک در اینترنت.